ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر روسیه را به باج‌خواهی در ارتباط با صدور غلات از دریای سیاه متهم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا استقرار نیروهای مسلح در کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بررسی می‌کند. و بانک مرکزی اعلام کرد ارز سفر به کربلا امسال به دینار پرداخت می‌شود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با چند خبر و گزارش. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار یک صدای جهان در برابر باج‌خواهی روسیه در ارتباط با صدور غلات از دریای سیاه شد.
Every member of the United Nations should tell Moscow enough. Enough using the Black Sea as blackmail. Enough treating the world's most vulnerable people as leverage.
آقای بلینکن گفت هر عضو سازمان ملل باید به مسکو بگوید بس است. استفاده از دریای سیاه به عنوان باج‌خواهی و استفاده از آسیب پذیرترین افراد جهان به عنوان اهرم فشار بس است. روسیه چند هفته پیش از قرارداد صدور غلات از طریق دریای سیاه خارج شد و از آن زمان تقریباً هر روز به تأسیسات صدور غله در بنادر اوکراین حمله کرده است. مسکو در توجیه خروج از این قرارداد مواردی از قبیل تروریسم و موانع غرب بر سر صدور محصولات کشاورزی این کشور را ذکر کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه شناورهای عبوری از تنگه هرمز گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی استقرار پرسنل مسلح در کشتی‌های تجاری است که از این تنگه عبور می‌کنند. این خبرگزاری به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داد که رایزنی‌ها درباره این طرح بین مقام‌های نظامی آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. مقام های آمریکا هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکردند. یک پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و چند ماه پیش فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفت جمهوری اسلامی تنها در 2 سال گذشته دست کم 15 کشتی را در این منطقه توقیف یا به آن حمله کرده است. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که به مسافرانی که برای مراسم اربعین به کربلا سفر می‌کنند امسال به جای دلار و یورو 200,000 دینار عراق پرداخت خواهد شد.
ارز اربعین رو به شکل دینار خواهیم داد. دیگه دلار و یورو نمی‌دیم، دینار می‌دیم. به هر فرد 200,000 دینار می‌دیم.
رئیس بانک مرکزی به دلیل تغییر در این سیاست پولی اشاره‌ای نکرد. با این حال این خبر در حالی اعلام شده است که دولت آمریکا اخیراً مجوز آزاد شدن بخشی از پول‌های مسدود شده ایران در عراق و انتقال آن به کشور سوم را صادر کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های اخیر چند بار تاکید کرد که همانند گذشته دسترسی ایران به این پول تنها منحصر به امور بشردوستانه است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خوب، خبرها در ایران حکایت از گرانی نان دارد. در حالی که رسانه‌های داخل ایران از افزایش 40% قیمت نان در چندین استان ایران خبر می‌دهند، اما وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد. نانواها می‌گویند قیمت نان در 2 سال گذشته ثابت مانده، ولی هزینه نانوایی‌ها هم پای تورم بالا رفته است. با این وجود هنوز کسی مسئولیت افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها را نپذیرفته. در گفتگویی که با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته اقتصاد داشتم، از دلایل انکار بالا رفتن قیمت نان پرسیدم.
تمام مسائل اقتصادی و معیشتی به ویژه موضوعی مثل نان که با معیشت تمام اقشار جامعه سروکار داره، برای جمهوری اسلامی الان موضوع امنیتی و سیاسیه، به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی میتونن جرقه‌ای باشن برای اعتراضات گسترده و عمومی مردم در خیابان‌ها. تکذیب وزیر کشور یا با این هدف بوده که همین تکذیب و تاییدها رو پیش ببره، یا واقعا نشون میده که حتی در سطح بالای هیئت دولت هم جمهوری اسلامی دارای یک ناهماهنگی و یک بی‌خبری و یک آشفته‌حالی بسیار بزرگ است. به نظر میرسه که طرح‌هایی که دولت ناچاره به خاطر شرایط اقتصادی که باش روبرو هست انجامشون بده، مثل همین افزایش قیمت نان رو، تلاش میکنه به صورت گام به گام و با تکذیب و تاییدهای پی در پی طی یک دوره زمانی انجام بده که مردم به صورت ناگهانی مثل افزایش قیمت بنزین در سال 98 دچار یک چوک و یک واکنش ناگهانی نشد.
خانم آسارکی، در این وضعیت پس تعیین تکلیف نرخ نان بر عهده کدام نهاده؟
الان داره زیر نظر وزارت اقتصاد انجام میشه، چون اولین مقامی که از سمت دولت این موضوع رو تایید کرد پس از افزایش قیمت نان در مشهد هفته گذشته، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آردونان بود که خب این طرح در سمت وزارت اقتصاد اجرا میشه. به نظر میرسه این فاز دیگری بوده از همین طرح، این طرح از سال گذشته شروع شد. اما نکته جالبتر ماجرا این هست که بر اساس توضیحاتی که مقامات دولتی تا الان دادن، نظارت بر افزایش قیمت نان قرار از طریق استانداری‌ها صورت بگیره، چون اینکه قیمت نان چقدر باشه، قیمت مصوب رو از حالت کشوری به حالت منطقه‌ای و استانی درآوردن.
خانم ساکن، گرانی قیمت نان چه تأثیری خواهد گذاشت بر افزایش قیمت‌ها و خدمات و کالاهای دیگر با توجه به اینکه به هر حال قوت اصلی در ایران نان هست؟
من فکر می‌کنم دو پیامد مهم رو با افزایش قیمت نان شاهد خواهیم بود. یکی اقشار تنگ دست و کم درآمد هستند که خب هرچند ازشون آمار رسمی نداریم، ولی بر اساس آمارهایی که تحلیلگران و کارشناسان یا بعضا نمایندگان مجلس میدن، ما الان برآوردی داریم مبنی بر اینکه بین 50-75% از جمعیت ایران مشکل معیشتی دارن و نیازمند یارانه هستند. این اقشار طی ماهای گذشته سفره‌هاشون مدام کوچک و کوچکتر شده. خیلی از اقلام مثل میوه، سبزیجات، لبنیات، گوشت، مرغ مجبور شدن یا حذف کنن یا مصرفش رو به حداقل برسونن، ولی همچنان به دلیل اینکه قیمت برنج هم دچار تورم بسیار زیادی بود، نان قوت غالب مردم هست چون کالای ارزان تری بوده. افزایش قیمت نان از این جنبه میتونه یک کشتار بزرگ غذایی رو ایجاد بکنه که خب به هر حال اقشار کم درآمد دسترسی به همین نان خالی رو هم از الان به بعد با دشواری بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگه به دلیل همین قوت غالب بودن، افزایش قیمت نان کل هزینه زندگی خانوار رو در اقشار مختلف افزایش خواهد داد. و خب این باعث میشه که هزینه زندگی که میره بالا، بعد مردم به دنبال درآمدهای بیشتر باشن و به ویژه در بخش خدمات سعی میکنن که هزینه خدمات که دارن ارائه میدن رو افزایش بدن که بتونن این افزایش هزینه نان رو جبران بکنن. درش از این دو جنبه میتونیم به سرعت شاهد پیامدهای ناگوار افزایش قیمت نان در کشور باشیم.
خانم آسارکی، نظارت بر کیفیت و قیمت در این شرایط بر عهده کیست؟
همچنان وزارت اقتصاد و استانداری ها از این به بعد قرار هست که این نظارت رو داشته باشن. یکی از مشکلات در ایران در حوزه اقتصاد از جمله همین مسئله نان، نهادها و سازمان های موازی هستن که دارن یک مسئولیت مشترک رو به صورت موازی پیش میبرن و این کمک میکنه به اینکه هیچ وقت هم پاسخگو نباشن. در مورد کیفیت نان هم الان مردم با نارضایتی‌های مختلفی روبرو هستن. یکی بحث کیفیت آرد هست که مستقیما به دولت برمیگرده که داره این آرد رو توزیع میکنه. گزارش هایی اومده که یا قاطی آرد میکنن یا مواد دیگه قاطی گندم میشه و بعد اینها آرد میشه و کیفیت آرد خوب نیست. خود نانوا هم البته از این موضوع شکایت دارن. موضوع بعدی کم فروشی هست اصطلاحاً، که وزن چانه های نان پایین اومده. نانواها هم این موضوع رو اگر تایید بکنن اینطور توجیه میکنن که ما هزینه هامون افزایش پیدا کرده در کشوری که تورم عمومی اقتصادش الان روی 40-50% هست، قیمت نان افزایش رسمی پیدا نکرده و اونها ناچارن که هزینه‌هاشون رو پایین بیارن. بخشی از این کاهش هزینه رو با کاهش نیروی کارشون انجام میدن، بخشی رو با کم فروشی نان انجام میدن. همه اینها باعث شده که به هر حال مردم از کیفیت همان نانی که الان حدود 40% قرار افزایش قیمت پیدا کنه در استانهای مختلف و در چند استان افزایش پیدا کرده، از کیفیتش هم راضی نباشن.
نان گران شده، مردم در چندین استان این موضوع رو تایید میکنن، ولی دولت ابراهیم رئیسی همچنان این افزایش قیمت رو تکذیب میکنه. روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و دانش آموخته اقتصاد، از دلایل گرانی نان در ایران گفت. از روز چهارشنبه دولت ابراهیم رئیسی تصمیم به اعمال تعطیلی دو روزه به دلیل گرما گرفته است. موضوعی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام هم به آن واکنش نشان دادند. برخی از کاربران درباره تعطیلی سراسری می‌پرسند و می‌گویند چرا بخشی از کشور که دمای هوا به 30 درجه هم نرسیده تعطیل شدند. گروه دیگر این موضوع را به ضرر کسب و کارها و غیر دولتی ها می دادن و برخی از نظرات هم به موضوع برق و کمبود آن معطوف بوده است. دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از میزان تولید برق در ایران و دلایل کمبود آن می گوید.
در واقع ایران اگه تمام نیروگاه ها با ظرفیت کامل کار بکنن، یه چیزی کمتر از 72,000 مگاوات تولید برق خواهد داشت، در حالی که ایران حداقل به 85,000 مگاوات مصرف برق در تابستان نیاز داره. یعنی عملاً بین 12-13,000 مگاوات ایران کسری برق در تابستان داره.
آقای خاتین‌اوغلو، چگونه برنامه ریزی شده بوده برای رسیدگی به این کمبودی که وجود داره؟
ببینین، الان به خاطر اینکه مثلا ادارات مصرف برق نداشته باشن اومدن تعطیل کردن، در حالی که مصرف برق ادارات در تابستان ها 2000 مگاوات هست، اما 5 برابر این رقم ایران تنها تلفات برق در شبکه فرسوده و کهنه توزیع و انتقال داره. به جای اینکه بیان 13% تلفات برق در شبکه رو حل بکنن که رقم بسیار بالایی هست، نزدیک 10,000 مگاوات تولید برق ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه تلف میشه. مصرف برق ادارات رو میخوان کنترل بکنن که در بیشترین حجم در تابستان نهایتاً 2000 مگاوات مصرف داره. یا مثلا ما میبینیم که اگه به آمارهای خود وزارت نیرو نگاه بکنیم، در بهار امسال تنها 5% از اهداف رشد تولید برق 1402 محقق شده، یعنی بیشتر از 6000 مگاوات نیروگاه جدید بایستی راه اندازی می شد، اما 320 مگاوات راه اندازی شده در بهار. یعنی ایران از اهداف رشد تولید برق طی سالهای گذشته، نه فقط امسال، بسیار عقب مونده و تمامی اینها دست به دست هم میده ایران با کسری هنگفت برق در تابستان مواجه بشه.
اگه قبل از اینکه به تعطیلی بخوایم بپردازیم، میتونید اشاره بکنید که دلیل این عقب ماندگی از پروژه ها چیه یا سرمایه گذاری نکردن برای جلوگیری از اون اتلاف برق؟
ببینید، جزئیات آمارهای وزارت نیرو نشون میده اون نیروگاه هایی که طی چند سال گذشته و همین بهار امسال راه اندازی شده، چون تکنولوژی بومی و کهنه و قدیمی دارند، راندمانشون 30%. یعنی هزینه هنگفتی میشه، اما نیروگاه هایی راه اندازی میشه که مثلا نیروگاه های گازی با راندمان 30%، در حالی که نیروگاه های مدرن دنیا از نوع چرخه ترکیبی راندمان بالای 50% دارن. یکی موضوع تکنولوژی هست و دوم موضوع به غیر از فساد و غیره رو اگه کنار بگذاریم، موضوع خشکسالی در ایران هست و دیگری این که ایران بهشتی برای نیروگاه های خورشیدی هست، چون 300 روز آفتابی داره، اما ما میبینیم که سهم نیروگاه های بادی و خورشیدی روی هم رفته در تولید برق ایران 0.5%. یعنی همه اینها دخیل هستن.
حالا با این تعطیلی که دولت اعلام کرد، به آخر هفته هم وصل شده تعطیلی، آیا به نظرتون ایران میتونه مصرف رو کاهش بده، ذخیره ای انجام بده؟ اصلا به این وضعیت نابسامان برق ایران کمک میکنه چنین تعطیلی؟
خیلی عجیب واقعیتش، چون که گفتم مصرف برق ادارات ایران 2000 مگاوات هست و از طرف وقتی تعطیل میشه، خب مردم تو خونه های خودشون کولر روشن میکنن، و مصرف برق ایران حتی افزایش هم پیدا میکنه، چون مصرف برق خانگی افزایش پیدا میکنه. لذا بایستی به ریشه این موضوع برن، یعنی هم تولید برق افزایش پیدا بکنه، هم راندمان نیروگاه ها و هم تلفات برق رو کاهش بدن تا کشور به تناسبی برسه.
دالغا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از تولید برق ایران گفت. با پایان این بخش خبری، من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.